الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. اهانت به ساحت مقدس رسول الله الاعظم حادثه است که قلوب مؤمنین را جریحه‌دار کرده است. ما ضعفا طلبه های عادی که هستیم هم به خدا پناه میبریم و دعا میکنیم خدایا میدانی که اگر ما توانشو داشتیم این حقیر شخصا این جانیان را معاقبه میکردن، اما الان که توانشو نداریم با قلبهای آکنده از حزن و اندوه به خاطر حد که حرمتی که به ساحت مقدس حضرت رسول شده است، کسی که محبوب ترین فرد جهان هستی است، کسی که عزیزترین آفریده خداست، کسی که واسطه اول در آفرینش است، کسی که مصدر فیض و کرم و رحمت و مهر و هدایت است، کسی که رحمت للعالمین است، به ساحت مقدسش اهانت شده است و قلب ما جریحه‌دار و پر از غم و غصه است. با این قلوب همینجا که نشسته این از دل دعا کنیم خدایا به لطف و کرمت به قهاریتت دشمنان رسول الله الاعظم را سرنگون بفرمان. آنان که به ساحت مقدس این رسول اعظم اهانت کرده اند، کارگزاران شارلی بدنام خبیس، همه را به قهاریتت زودی زود به هلاکت برسان، ریشش رو از جهان برکن، به جزای اعمارشان نائل گردان. خدای قلوب مؤمنین را به وسیله هلاکت آن دشمنان نبوت و عصمت شاد بفرما. خدایا این غم و غصه ما را مبدل به فرج ظهور آقا امام زمان بفرما. برای شادی روح رسول الله الاعظم و تعجیل فرج فرزند بزرگوارش خاتم الاوصیا بقیت الله الاعظم صلوات خدایا. بحث تحقیقی و جمع‌بندی درباره نکته‌های مندرج در مسئله 16 گفته شد، مواردی که متنجس می شود و قابل اثر نیست و نجاست نفوذ می کند، مثل نان و پنیر و حبوبات و غیره، غسل ظاهر کافی است. در جمع‌بندی گفته شد که این رأی و این قول فتوای است مطابق با متن اوروه و از فقهای تاریخ عصر اخیر، فقهای قوم از سید از شیخ حائری و سید بروجردی تا امام خمینی اختلاف نظر وجود ندارد و از فقهای نجف همینطور، حتی از صاحب جواهر تا سیدنا الاستاد اختلاف نظر در اصل مسئله وجود ندارد. کفایت غسل ظاهر به عنوان فتوا اعلام شده است که میتونیم بگیم اجماع متأخرین است یا اجماع متأخر المتأخرین. اما درباره ادلهش ادله زیادی گفته شد که ما آنچه را که با فهم قاصر تشخیص میدیم عمدتاً این گونه غسل و تطهیر همان راه و رسم متعارف در ترسیلات و تطهیرات است. این نکته عمده است. مؤیداتی از نصوص هم داشتیم درباره غسل خبزی متنجس، نانی که متنجس شده بود در احکام ابواب خلوت که باب شماره 39 بود برای شما گفتیم، مؤیداتی بود و آخر سر هم گفته شد که عمومات هم به ما کمک میکنه که دلیل عمده کفایت روش عرف و عدم دلیل بر حکم زائد بر آن، این عمده ترین مستند ما شد. نکته هم گفتیم از عمومات باب شماره 7 حدیث شماره 2 و باب 8 حدیث شماره 2 آقای دکتر فهیمی اشکالی کردن، گفتن که این اطلاق مربوط آخر درس بود، خوب نشد براشون شرح بدیم. اشکال دقیقی بود، حقشو باید ادا کن. این بنده حقیر خدا بر اینم که هر کسی اشکالی درستی داشته باشد باید حقش ادا بشه و بسیار کار ناسوابی است که یک مدرس اگه حرف خودش اشتباه رفته باشد دنبال توجیه حرف خودش باشد. مرحوم میرزای بزرگ شیرازی درس میگفت در سامارا، محقق خراسانی آمد یه روز باش پای جلسه بحث کرد، بحث طولانی شد و سید متقاعد نشد و محقق خراسانی هم تا آخر اشکالش کرد و تمام شد. فردای اون روز سر درس که حاضر شد سید بزرگ شیرازی اعلام کرد ایها الحضار، نسبت به اون اشکالی که دیروز محقق خراسانی که نه ملا محمد کاظم گفته بودن حق با ایشان، این نه براش ضعف بود، درس شد برای ما. و الان هم دیروز سریع رد شدم، این حق ایشان رو ادا نکردم که بگم اشکال شما وارد بود یا اشکال درستی بود که گفتیم اطلاق آمده بود صحیحه زرانه درباره اصا و صاوی دوان و رعاف او باولون مثلا یا و غیرهو، جواب آمده بود تغسله اطلاق داشت. ایشان اشکال کردن که اینجا مورد صوب قابل عصره و بحث ما جاییست که نفوذ بکند در باطن مثل پنیر و نان و قابل عصر نباشه. این مورد هرچند مورده ولی فرق داره. اشکال یا سؤال ایجاد، اما فوق کل از علم علیم. اشکال ایشان که اشکال خوب بود، نه این که وارد بود، اشکال جا داشت. و اما جواب اولا و ثانیا و ثالثا، اما اولا مورد مخصص نمی شود و ثانیا تغسلوهو در مقام بیان است. اگر جسمی که قابل از نبود به این گونه تغسیل تأخیر نمیشد، باید بیان میکرد، جای بیان را داشت. و ثالثاً عمومیتش آمده است غیرو، یعنی تمام اون متنجسات رو میگیرد. و رابعا سیاست ما عقب نشینی است. رابعا میگیم نه، این اگر اشکال میکنید عام دیگری شکر خدا داریم. عام دیگر همون عامی که در باب اول ابواب طهارت، اون احادیثی که نسبت به طهوریت ما آمده، مخصوصا اون حدیثی که می‌فرماید یهود متنجس را مقراض می‌کرد، قیچی می‌کرد، و شرع اسلام آب و طهور خلق قرار داد، جعل الله ماء طهورا. این دیگه یکی از اون اطلاقاتی است و عموماتی است که دیگه هیچ در عمومیت و اطلاق شک و شبهه‌ای وجود
ممکن جهت
هم نداره. اصلا در تمامی تطهیرات جعل الله الماء طهورا. یه بار دیگه شما اینا اگر بله، اون رو شما اون روزگاران بودید یا نبودید، آقای علیزاده براتون یه شرح جدیدی دادن که این از آخر خود شما که از دوستای قدیمی ما هستید دیگه، و خوبیش هم اینه که مطالب احسن بارک الله فی صفقته که یا شیخ. اما این حدیثی که این خواستم بگم، اینم از اون اطلاقات و عموماتیست که از عموماتیست که اصلا درباره شک نیست. باب یک کتاب طهارت ابواب ماء مطلق، باب یک حدیث شماره یک و صحیحه داود بن فرقند عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام قال کان بنو اسرائیل اذا اصاب احدهم قطره بول قرضوا لحومهم بالمقاریز وقد وسع الله عليكم باوسع ما بين السماء والارض. اطلاق اوسع ما بين السماء والارض. وجعل لكم الماء طهورا. اگر خواستید این تذکر برای عمومات تطهیر دلیل اقامه کنید، دلیل وسیع‌تر و کامل‌تر از این حدیث شماره چهار صحیحه داود بن فرقند نیست. بنابراین مستند ما در حکم این شد و این جنبندی ما و تحقیق ما کامل. اما سید در ادامه می فرماید که و اما فی الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر، که این محل اطلاع دقت کنید، فلا يعتبر انفصال الغصالة ولا الأسر ولا التعدد وغيره. غير تعدد چه باشد؟ احسن، دلك و فرق. بل بمجرد غمسه في الماء بعد زوال العين يطهر. تا اینجا و یکفی فی طهارت اعماقه ان وصلت النجاست الیها نفوذ الماء الطاهر فیه فی الكثير ولا يلزم التجفیف. اولا نعم لو نفذ فیه عين البول مثلا مع بقائه فيه يعتبر التجفيف بمعنى عدم بقاء مائيته فيه. متن اروه استدلالي است. با این متن استدلال شما برای ما اعلان کرده است. میفرماید که تمام این حرفایی که گفتیم تا حالا با آب قلیل بود، اما اگر آب کثیر باشه لا یعتبر انفصال الغساله، که گفتیم در تطهیر به آب قلیل انفصال غساله شرطه، ولن اصل که گفتیم اصل چلاندن در تطهیر لازم است، در تطهیر به آب قلیل اصلا لزومی ندارد. و غیره دلك و فرق هم تکان دادن و دست کشیدن هم هیچ لزومی ندارد. بل به مجرد خمسه، بلکه به محض فرو کردن متنجس در داخل آب یا آب را روی شیء متنجس مستولی ساختن کافی است.
مثلا فرمایید که واجبه های که نگاه بیجانی استیلا داره، بعد باید میشه که متنجس درش مستنده.
مرحبا به ناصر نام. البته بعد از زوال العین، تا به اینجا این مطلب رو گفت یک فیفی طهارت اعماقی مسئله دیگری می شود. اما این مسئله دیدیم فرمودن که عصر لازم نیست و تعدد هم لازم نیست. اولا عصر و انفصال غساله را که دو تا مطلب آوردیم، ولی در ضمن بحث ها روشن شد که انفصال غساله با عصر تقریبا در عمل یک چیز خواهد بود. به وسیله عصر انفصال به عمل میاد. انفصال عمل صورت گرفت، عصر صورت گرفته. چون کیفیت غسل عرفی است، عرف میگن غسل این است که آب روی متنجس یا شیء مغسول که وصل شد از اون طرف بیرون بیاد، این میشه غسل. و اصلا برای این است که انفصال صورت بگیرد. معنای عرفی غسل این شد و مکرر گفتیم. ولی تعدد در موارد عوامی و در مورد متنجس به بول و خم که گفتیم تعدد شرط هست، تعدد هم شرط نیست. این فتوا بود و
یعنی با آب کثیر در موردی که متعدد بول کنیم تعدد شرط بود، با آب کثیر تعدد هم شرط بود.
نه خب، ولی دیگه مثلا متنجس به بول باید دو مرتبه تطهیر شد، اما با آب کثیر یه مرتبه کافی است. مثلا متنجس به خم سه بار تطهیر میشد، در صورتی که آب کثیر باشه یک بار هم کافی است. عوانی هم همینطور یک بار کافی است. خب چرا اکتفا میکنیم به تطهیر مره واحده؟ برای اینکه از نصوص مخصوصا از صحیحه محمد ابن مسلم باب دو حدیث شماره یک که چه بود متن حدیث؟ و انکان ما انجارن و فی ما انجارن فمرتون واحده. اون بعد از قصد به مرتبه این آماده بود. امکان فیما انجار فمرتون واحده نصوص هم آمده بود و بعد هم ما معتصم و ما کثیر متحریتش اطلاق دارد. اعتصام و متحریت ما کثیر اطلاق دارد. مقتضای اطلاق اینه که نیازی به تعدد نیست، تحصیل مرتبه واحده کافی است. فتوای سید استفاده از نصوص خاص و استفاده از عموم مطهریت آب کثیر، این دو تا نقطه پشتواره فتوای سید در اینجاست. اما شرح مسئله از دید فقها، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 68 می فرماید درباره ماء کثیر که دو تا مطلب مورد توجه قرار گرفت: یک، عدم لزوم عصر، دو، عدم تعدد. نسبت به عدم عصر گفته می شود که متنجساتی که نجاست در باطنش رسوب می کنه و قابل عصر هست، در باره عصر این گونه متنجسات فرق بین آب قلیل و کثیر وجود ندارد. با آب قلیل هم باید عصر بشود و با آب کثیر هم باید همین عملیات انجام بشود. یک مؤید و یک دلیل. مؤید که همون حدیث فقه رضوی و مرسله علامه بود که در حد مؤید ثم تعصره. اون تا چرا مؤید میگیم؟ بر مبنای سید اون روایت سندش کامل نیست که مکرر گفتیم دیگه، الان تکرار نکردیم. در حد مؤید که در اون نصوص عصر اطلاق دارد، اطلاقش اقتضا میکنه که عصر به عمل بیاد، آب قلیل باشد یا کسی فرق نمی کند. اما دلیل ما این است که عصر در متنجساتی که قابلیت عصر دارد جزء مقوم غسله. غسل اشیاء متنجسی که نجاست رو جذب میکنه و بعد از جذب رسوب میکنه و بعد از رسوب قابل عصر هست، غسل در این چنین متنجسات متقبل عصر و الا اصلا غسل صورت نگرفته. عصر انجام نشود بلا شبهه شک در تطهیر می شود. شک در تطهیر، شک در طهارت نیست که گفتم برای شما. فرق است بین شک در تطهیر و شک در طهارت. شک در تطهیر مساوی آخرین علیزاده عزیز و شک در طهارت و شک در طهارت طهارت. بسیار خوب، این شکل تطهیر می شود و تمام، نیازی به استصحاب نجاست نداریم، چون استصحاب نجاست بر مبنای ایشون مشکل دارد که می شود استصحاب استصحاب شبه حکمیه. بسیار خوب، درباره اصل این شد. و اما درباره تعدد می فرماید که ما در مجموع دیدیم که نصوصی که دال بر تعدد هستند، دست اول مربوط است به تعدد تطهیر در اوانی در باره اوانی آمده بود که یغسن و مرتین. کجا بود این حدیث اگر یادتون هست؟ باب 53 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 1. به حضور شما بله، اما تعدد را اجازه بدید آدرس تعدد را براتون دقیقا بگم. اینم تعدد هست، ولی این تعدد درباره بول و خمر هست. تعددی که درباره اوانی آمده بود باب 1 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 1 و شماره 2. حدیثم یادتون است که صحیحه بود دیگه، آمده بود ان احدهما از محمد ابن مسلم، ان احدهما علیهما السلام سألته عن البول یصیب و الصوب قال ارسله مرتين. درباره چی آمده است؟ درباره به حضور شما این هم درباره بول هست. اوانی آنچه که درباره اوانی آمده است حالا برای شما پیدا میکنیم. باب 51، باب 51. خب این باب 51 هم در باب تطهیر ظرف متنجس به خمر، و باب 53 را به چی گفتیم برای شما؟ باب یکمی آدرس روایات سخت شد برای ما. همون آدرسی که اول گفته بودم درست بوده، ما هم مسیر مستقیم ما ادامه می دادیم، درست آمده بودیم. اول چه بود؟ اوانی. درباره اوانی باب 53 درست تصور و تنظیم ما درست بود، از خود ما یکمی این ور اوبر زدیم. باب 53 حدیث شماره 1، سؤل عن الکوزه و الانا، درباره اناست دیگه، اوانی. بعد می فرماید که این اوانی یغسل و ثلاث مرات، سؤل عن الکوز و الانا یکون قدرا کیف یغسل و کم مر یغسل، قال یغسل و ثلاث مرات. اینو مکرر خوندیم دید، چون بس آدم چیز رو مکرر بخوند دست کم میگیرد، گاهی پیدا کردنش کاری مشکل میشه. این حدیث رو سید میفرماید که گفتیم که آمده بود موثقه عمار ثباتی بود، درباره اشتراط تعدد نسبت به اوانی. اما این حدیث یک حدیث معارضی داشت یا یه دونه مطلق. نسبت این حدیث را با اون مطلق که در نظر بگیریم نتیجه به دست میاد که اون نتیجه را برای ما اعلام بکنیم. ابواب باب 1 از ابواب اسعار، حدیث شماره 3. این حدیث هم صحیح است، صحیحه محمد ابن مسلم. قال سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال اغسل الإناء. چه شدش؟ یک اطلاق، اون هم در انایی که مورد خلوق قلب هست، ارسل انا در موثقه عمار ثباتی باب شماره 53 حدیث یک باب شماره 53 ابواب نجاسات آمده بود که یغسل ثلاث مرات. جمع بین این دوتا روایت را گفتیم. سید می‌فرماید چطور جمعش کردیم؟ دقیقا جمع عرفی این است که خست ثلاث مرات رو حمل کنیم به آب قلیل. اگر اینجوری حمل نکنیم راه دیگه ندارد. راه دیگه اینه که ما مقید را مقدم بداریم بر مطلق. اگر مقید را مقدم بداریم بر مطلق، مطلق ما لغو می شود، ارسل ها دیگه اطلاق لغو می شود. برای چه کنیم؟ راهش این است، ارسل ها را به اطلاقش محفوظ بداریم، اما این تعدد را حمل کنیم به غسل به ماء قلیل. این که حمل کردیم به غسل به ماء قلیل، قضیه حل شد. نسبت به اوانی درسته، همونطور که در متن عروه آمده است، اگر با آب کثیر تطهیر به عمل بیاد اوانی باشد، غسل مره واحده کافیست. چرا؟ چون اون تعدد مربوط می شد به آب این
وقت.
اما برای دروغه همتون، اما تعدد مربوط به ما بول و خمر که کجا بود؟ باب یک از ابواب نجاسات، حدیث شماره یک و شماره دو که شما اجمالاً به اون حدیث یک توجه اجمالی به عمل آوردید که گفتیم صحیحه محمد ابن مسلم هست، عن عهد ما علیه السلام سألته عن البول یصیب الثوب قال اغسله مرتين. خب این حدیثی که درباره تعدد آمده خیلی خوب. درباره خمر هم حدیثی که آمده از قبلا خونده بودیم، ما اینا رو دوباره براتون تکرار میکنیم. چرا؟ چون الان یه حالت جنبندی هم دارد که به ذهنتون مکمتر بشود و اینا رو قبلا گفتیم و بحث کردیم و نیازی رو بحث مکرر نداشته، ولی چون شیوه جنبندی هم دارد لذا یه بار دیگه هم به اینا اشاره میکنیم. حدی باب 51 حدیث شماره 1، قال في قدح او اناء يشرب فيه الخمر قال تغسله ثلاث مرات. حدیث هم روایت هم باز موثق است، عمار بن موسی. عمار بن موسی همون عمار بن موسی ثباتی، سند هم درست، دلالت هم کامله. این دوتا تعددی که درباره بول و خمر داریم اینها را چیکارش بکنیم؟ راه حل این مطلب و سید می‌فرماید که این است که یک اطلاقی داریم، یک قیدی داریم که این قید مسئله را حل کرده است، فقط درباره آب جاری. قید کدوم قیدیه؟ ما اطلاق ما را در نظر بگیریم. اطلاق کدوم یکی بود؟ اطلاق در روایت شماره یک و دوی باب شماره یک نجاسات و اطلاق روایت شماره یک باب 51 ابواب نجاسات. این دو تا اطلاق صحیحه محمد ابن مسلم بود و موثقه عمار ثباتی. درباره متنجس به بول و متنجس به خمر اطلاق داشت. اطلاقا قلیل باشد یا کثیر باشد تعدد لازم است. این اطلاق الان چه کارش کنیم؟ سید میفرماید برای این اطلاق یه تأکیدی داره. تأکید ما کجاست؟ صحیحه محمد ابن مسلم باب دو حدیث شماره یک، این هم مکرر خوندیم، کل این احادیث هم مکرر خونده بودیم. چرا الان تکرار شد؟ شکل جنبندی دارد، مفیده. این حدیث خونده بودیم، این حدیث اسمی هم دارد، حدیث مرکن. می فرماید ان ثوب یصیبه البول، درست در باره بول هم آمده. یک کسی نگد که موضوع این حدیث چیزیست، موضوع اون چیزی دیگر است. عن الثوب یصیبه البول قال ارسله فی المرک فی المرکن مرتین فان غسلت فی ماء جار فمرت واحده یا فمرت واحده. ادبیاتی البته درست، فمرت واحده این دیگه هم تقیید هم نص اینجا ظهور و اطلاقی در کار نیست، نص. و این فإن غسلته فی ما ان جارن فمرتن واحده، این نص نص. اگر ما قائل به تقیید هم نباشیم بگیم تعارضی در کار هست، در صورت تعارض هم باید این عمل کنیم. چرا؟ چون روایت اولی ظهور دارد، این نص در تعارض، نص مقدمه بر ظاهره. بنابراین تعددی که مربوط می شود به بول و به متنجس به بول و خمر تأکید می کنیم فقط به آب جاری، اما به مطلق آب کثیر دیگه دلیل نداریم. اطلاق تعدد به قوت خودش باقی است. نظام امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب طهارت جلد 4 صفحه 200 می فرماید موثقه عمار که دستور به تعدد داده است اطلاق دارد و اطلاق به قوت خودش باقی است و بنابراین متنجساتی که از لحاظ نصوص تطهیرشان به نحو تعدد آمده است با آب کثیر هم باید همون تعدد رعایت بشود و عدم تعدد در مواردی است که از سوی نص درباره آنها تعددی نیامده باشند. بنابراین بر اساس فتوای امام آب هرچند کثیر باشد تطهیر به آب کثیر هم در متنجساتی که نیاز به تطهیر متعدد دارد باید متعددن تطهیر بشود. این تاره اینجا بحث جمع شد مربوط به تطهیر متنجساتی که قابل عصر هست در آب کثیر، اما متنجساتی که قابل عصر نیست اینها طریق تطهیر به چه صورت هست؟ انشاءالله جلسه بعد. صلوات خواهیم